بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در این بود که مرجح جهتی داریم و مرجح مضمونی داریم و مرجح صدوری. مرجح صدوری مثل اعدلیت و اوثقیت، مرجح مضمونی مثل علو المزامین و موافقت الکتاب، مرجح جهتی مانند مخالفت با عامه. آیا این مرجحات برگشتشون به یک چیز است یا اینکه نه، هر کدام جدا جدا محاسبه می شود؟ مرحوم آخوند در کفایه تمام مرجحات رو برگشت داده به مرجح صدوری. مرحوم شیخ انصاری تمام مرجحات رو جدا جدا محاسبه می فرمایند. مرحوم نعینی هم طرفدار مرحوم شیخ انصاری است و فرمایشات مرحوم شیخ رو تأیید می کند. مرحوم آخوند برای مدعای خودشون دلیلی رو اقامه می کنند و اون دلیل این است که مرجح جهتی که همون مخالفت با عامه باشه، این معناش این است که این خبر باید طرح بشه، این خبر ارزشی نداره چون موافق با عامه است. خبری که موافق با عامه است این باید طرح بشه. پس در حقیقت مرجح صدوری که مستلزم طرح روایت، برگشتش به مرجح جهتی که مستلزم طرح روایت، برگشتش به مرجح صدوریه. حالا این جمله به نظر شما درسته یا درست نیست؟ اصولا یک تحقیقی، دقتی بفرمایید ببینیم این جمله جمله صحیحی هست که مخالفت با عامه و موافقت با عامه باعث می شود که یک روایت طرح بشه. اگر یک روایتی موافق با عامه بود، این باید طرح بشه، دور انداخته بشه، و روایتی که مخالف با عامه است اخذ بشه. خب این معناش مرجح جهتیه، ولی برگشتش به مرجح صدوری هست یا نیست؟ بالاخره شما میگی پس این روایت صادر شده و اون روایت صادر نشده. عملا نتیجهش این میشه. مرحوم آخوند میفرماید وقتی شما میگیم خذ بما خالف العامه، یعنی چی؟ یعنی اون روایتی که مخالف عامه است عکس کن، و اون روایتی که موافق عامه است چکار کن؟ طرحش بکن، اخذ نکن. پس بنابراین این مرجح جهتی برگشتش به مرجح صدوری میشه. در اینجا مرحوم عرض کنم بر این که نائینی به طرفداری از شیخ انصاری آمدن مطالبی رو بیان فرمودند که حاصل اون مطالب رد کلام مرحوم آخوند میشه. توضیحش اینه که مخالفت با عامه و موافقت با عامه گاهی در خبر واحد است و گاهی در متعارضین است. اگر یه خبری، یه روایتی آمده باشه از ائمه علیهم السلام، ما اون روایت رو اخذ میکنیم، کاری نداریم به این که موافق عامه باشه یا مخالف با عامه باشه. ما خیلی از مسائلمون، روایاتمون موافق با عامه هست. ما در قبول خبر شرط نکردیم که مخالف با عامه باشه. شما هزاران خبر ما داریم، روایت داریم، سندش هم درسته، عامه موافق. اگر موافق با عامه شد یه نقصی برای روایت به حساب نمیاد. ما خیلی از روایاتمون با عامه موافقه. اونی که شما دیدید که میگن خوز به ما خالف العامه، اون در تعارضه. اگر دو روایت با هم تعارض کردند، خبر این متعارضین شدن، اونجا میگیم خوز به ما خالف العامه، اونی که مخالف بگیر، اونی که موافقه رها کن. پس مرجح بودن مخالفت عامه در هر خبری نیست، فقط در خبرین متعارضین. دو روایت متعارض که از هر جهت در ترازو با هم همسان و همسنگن، اونجا میگیم اگر یکی از این دو مخالف عامه است، یکیش موافقه، اون مخالف رو بگیر، موافق رو رها کن. اما در مطلق خبر ما این رو نمیگیم، شما هم نمیگید. هر خبری که موافق با عامه باشه ما رها نمی کنیم. ما اگر دو روایت، اگر روایت معتبری باشه، موافق با عامه باشه، ما قبول میکنیم. در حجیت خبر واحد ثقه بودن لازمه، اما مخالف عامه بودن جزو شرایط حجیت خبر واحد نیست. خبر واحد حجته، چه موافق عامه باشه چه مخالف عامه باشه، مگر این که یقین بکنیم تقیه است. اگر یقین کردیم یه روایتی تقیه است، خب اونجا دیگه از اون روایت صرف نظر میکنیم. خب بله، نتیجه بحث چیه؟ نتیجه بحث این است که اگر از شما سوال کردند که مخالفت عامه آیا سند رو تصحیح میکنه یا نه، جوابتون چیه؟ مخالفت عامه سند رو تصحیح نمیکنه، فقط در مقام ترجیحه. ترجیح یک روایت با روایت دیگه که با هم تعارض دارن، در مقام ترجیح اونی که موافق عامه است رها میشه، اونی که مخالف اخذ میشه. پس در مقام ترجیح ما از مخالفت عام استفاده میکنیم، ولی در مقام قبول خبر نه، اینطور نیست که مخالفت عام تأثیر داشته باشه در قبول خبر. نه، خبر چه موافق باشه، خبر واحد چه موافق عام باشه چه مخالف عام باشه مورد قبوله، تأثیری نداره مخالفت با عامه و موافقت با عامه. کجا تأثیر داره؟ اونجایی که دو روایت با هم متعارض باشند و در مقام تعارض ما ببینیم که یکی موافق عامه است یکی مخالفه، اونجا میگیم خود به ما خالف العامه. اما اگر مسئله تعارض نباشه در حجیت خبر واحد هیچ تأثیری نداره. من الان از شما سوال میکنم، یه روایت سندش ضعیفه و مخالف عامه است، یه روایت سندش قویه موافق عامه، کدومو باید بگیریم؟ اونی که سندش قویه باید بگیریم. دو روایت، یه روایت موافق عامه است ولی سندش قوی است، سندش صحیح عالی، یه روایت سندش ضعیفه ولی مخالف عامه، کدومو میگیرید؟ اونی که سندش قویه اخذ میکنید. پس مخالفت عامه سند رو درست نمیکنه، کاری با سند نداره. مخالفت عامه فقط در مقام ترجیح یکی از خبرین متعارضه ازش استفاده میکنی. بله،
برگشتش
به مرجعه سطوری، نه به اصل سطوری.
همون جوری که در مرجعه سطوری یک خبر از حجیت حاصل نه ترجیح داده میشد، مرجعه مدنی هم برگشتش به همین مرجعه سطوری و ترجیح داده میشد.
خب همین درست نیست.
اصل سطوری که اصلا صادر شده از یا نشده از مطرح، نه مستقل نمیخواد اینا بگه، میگه که بله اصل صدور رو ما قبول داریم، حالا بحث ترجیح صدور.
خب حالا که بنا شد بر این که پس اصل صدور درش بحث نیست، پس بنابراین مخالفت عامه تأثیر در سند نداره، بلکه تأثیرش در چیه؟ در ترجیح، اونم ترجیح به خاطر مخالفت عامش، نه به خاطر سندش. حتی ممکنه سند یکی بیشتر بهتر باشه، یکی بدتر باشه، یکی عدل باشه، یکی افقه باشه، یکی اورع باشه، ولی یکی مخالف عامه باشه. میخوام اینو عرض کنیم، مخالفت عامه چه تأثیری در سند داره؟ در سند تأثیر نداره. مرحوم شیخ انصاری میفرماید شما ببینید، محاسبه کنید، اینکه این موافق با عامه است یا مخالفه به سندش چه ارتباطی داره؟ تأثیر نداره. ایشون حرفش همینه. بله، شما لذا میبینید وقتی که سندها هر دو کامل شدن، یعنی از نظر کلی شرایط خبر واحد رو دارن، خبر واحد ثقه عادل، همه چیش مرتبه، هیچ مشکلی نداره، دیگه اونجا موافقت عامه و مخالفت عامه تأثیرگذار نیست در سند. ولی در تقیه بودن چرا؟ میگه این روایت چون موافقه با عامه است این تقیه است، اون روایت چون مخالفه با عامه است تقیه نیست، کاری به سند نداره. اصلا مسئله سند مفروغ عنه. نه اصلا صدور، همین صدور، یعنی از نظر این که ما تعبد به صدور باید پیدا کنیم. خب این روایت میگیم، هایی اگر یادتون باشه یه بحثی بود که آیا این مرجحات تمییز الحجه عن الله حجه هستن یا مرجحه هستن، که آیا این حجت اون حجت نیست، یا اینکه نه تمییز الحجت عن اللاحجه نیست، ترجیح این دو حجتینه، حجتین هر دو حجتن، هم این حجته هم این حجته. این باعث میشه ترجیح، یکی از مرجحات میاد یکیشو ترجیح میده. مرجح و احد الحجتین غیر از تمییز الحجت عن اللاحجه است. البته ممکنه شما فقط این اشکال رو بفرمایید که مبنای مرحوم آخوند اینه، حرف من مبنای مرحوم آخوند تمییز الحجت عن اللاحجه است، مبنای مرحوم آخوند تخییره، مبنای مرحوم آخوند اینه. خب این ممکنه این اشکال وارد بشه، اشکال مبنایی، ولی حرف شیخ انصاری این است که موافقت عامه و مخالفت عامه مرجح هستند، اما مرجح صدور نیستند، بلکه مرجح حکم واقعی هستند، که آیا این حکم واقعی هست یا حکم واقعی نیست. لذاست که مرحوم نعینی در اینجا آمده از این مطلب جواب داده. ببینید در صفحه 274، الاشکال علت دلیل ثانی، که درشت نوشته شده اشکال بر دلیل دوم، همین از دلیل ثانی که گفتیم انه لا معنا للتعبد به صدور الخبر مع وجوب حمله علی التقیه اذ الحمل علیها یسابق الطرح. این جمله میخواییم بگیم که این حرف، حرف کفایه درست نیست. چرا؟ قال المحقق النعینی ما قیل من انه لا معنا للتعبد به صدور. این جمله که میفرماید معنا نداره تعبد به صدور، فهو ناشن عن الخلط بین الحمل علی التقیه فی باب تعارض الخبرین و بین الحمل علی التقیه فی غیر باب التعارض. یه باب تعارض داریم، دو روایت با هم متعارضن، یکیش مخالف عام است میگیم تقیه است، یکیش موافق عام است میگیم تقیه است، اما یه بحث داریم که یه روایت اصلا معارضم نداره. در اینجا اگر موافق اهل تسنن باشه یا مخالف باشه تأثیری نداره، خبر صحیح موافق با اهل تسنن باشه ما قبول میکنیم. هیچ کسی از علما نیامده بگه اگر یه خبری موافق با اهل تسنن شد دور بنداز. اونی که گفته در مقام چیه؟ تعارضه. در تعارض این حرف رو میزنن، و الا در کل خبر که این حرف رو نمیزنن. ظاهرن ایشون میفرماد خلط شده بین باب تعارض و غیر باب تعارض، و توضیح و ذالک هو ان الخبر تارتن یکون و به نفسهی ظاهرن فی صدور تقیتن. توضیحش این است که خبر گاهی ظاهره در این که تقیه است، به حیث و یکون و فیه قرائن و تقیه، قرائنی هست که این تقیه است، ولو لم یکن له معارض، معارضم نداره، یه روایته ولی تقیه است. خب اگر این باشه کل اخبار الواده فی عدم بطلان صلات بالحدث قبل تسلیم، خب این تقیه است، میدونیم تقیه است. و اخرى لا یکون فی الخبر قرائن صدور تقیتن، یه موقع قرائن صدور تقیتن نیست، فقط یک مطلبه که این با نظر اهل تسنن موافقه، بل مجرد کون معداه و موافقا لمذهب العامه، این موافق با مذهب عامه است. و قد تقدم ان مجرد موافقت الخبر للعامه لا یقتضی الحمل علی التقیه، مجرد این که یه خبری با عامه موافق باشه این که نمیگیم تقیه است، ولو لو لم یکن له معارض. بله در صورتی که معارض داشته باشه، یکی موافق باشه یکی مخالف، میگیم این مرجحشه، ولی اگر معارض نداشته باشه نه، موافق اهل تسنن باشه، خبر صحیح مؤاخذش میکنی. کان مشمولن لعدلت حجیت الخبر الواحد، عدل حجیت خبر واحد شاملش میشه و یجب العمل به. و انما یحمل علی تقیه، حمل بر تقیه مال کجاست؟ و ما اذا کان الخبر فی حد نفسه ظاهرا فی التقیه، و اما اذا لم یکن فی الخبر قرائن التقیه، اگر قرائن تقیه نباشه فالحمل علیها، حمل بر تقیه، انما یکون بعد وقوع التعارض بینه و بین الخبر المخالف للعامه. تعارض اگر شد، بله اونجا ما میگیم مخالف عامه مقدمه، و وقوع التعارض بینهما، بینهما تعارض کی محقق میشه؟ تعارض موقعی محقق میشه که فرع و شمول ادله تعبد به صدور لکل من الموافق و المخالف. وقتی شما میگید تعارض، معناش اینه که این خبر حجته، اون خبرم حجته، هیچ مشکلی ندارن، فقط در مقام ترجیح ما میاییم از مخالفت عامه استفاده میکنیم. به نظر ما فرمایش مرحوم ناینی فرمایش درستی است، لذا ما نوشتیم کلام ایشون درسته و متینه. یک نکته ایست که اگر آقایون اجازه بدید من یه چند عرض کنم، بر اینکه دقیقه ای راجع به یک مسئله ای که الان در جامعه ما مطرحه و متاسفانه داره این شایع میشه، و اون مسئله افشاگری هایی است که به وسیله افراد مختلف که فضای مجازی داره دامن میزنه، و افرادی هم از داخل و از خارج دارن این مسئله رو تقویت میکنند. به نظر میرسه که یک توطئه‌ای در کل جریانات مملکت از داخل و خارج داره تحقق پیدا میکنه، و اون توطئه اهانت به مراجع و اهانت به علماست. یعنی این زمینه رو دارن فراهم میکنن که اهانت کردن به مراجع یک مسئله عادی است. شما چند جریان رو در کنار هم میبینید. یک جریان این است که شما میبینید که بعضی از طلبه ها رو در بعضی از شهرستان ها بهشون اهانت میکنند، بعضی ها رو کشتند، بعضی از طلبه هایی که امر به معروف و نهی از منکر میکردند کشتند، به بعضی از طلبه ها اهانت میکنند. در همین قم من شنیدم که نسبت به بعضی از طلبه ها با موتور میان اهانت میکنند، و این مسئله خودش یک بحثی است که اهانت به سرباز امام زمان و یک طلبه در جامعه ما اگر گسترش پیدا بکنه چه عواقبی داره و ایجاد رعب و وحشت بکنن در جامعه که طلبه ها ممکنه مورد حمله واقع بشن. یک بعد کارشون این است که علما و مراجع تقلید رو بهشون اتهام بزنند، شخصیت های بزرگ مملکتی رو بهشون اتهام وارد کنند. شما میبینید اخیراً به دست عده‌ای خاص این حرکت داره انجام میشه. یک وکیل مجلس میاد رسماً به یه مرجع تقلید اهانت میکنه. یک مرجع تقلید راجع به ربا و بانک صحبت میکنه، او میاد، یک کسی میاد اهانت به اون مرجع تقلید میکنه. این اگر شیوع پیدا بکنه که اهانت به مرجعیت و اهانت به علما داره شایع بشه، اعتبار روحانیت از بین میره. شما انقلابی که شد در سال 56، یه روزنامه اطلاعات یک مقاله نوشت علیه امام، اهانت به امام کرد. تمام علما و مراجع قیام کردن، تمام این مراجع موجود سخنرانی کردن. آیت الله نوری سخنرانی کرد، آیت الله وحید سخنرانی کرد، تمام آیت الله مکارم سخنرانی کرد، تمام علما سخنرانی کردند، صحبت کردند، مردم تظاهرات کردند. تمام اینها برای این بود که به یک شخصیتی که محبوب جامعه بود اهانت شد. به مرحوم امام در یه روزنامه اهانتی شد. تمام مراجع، تمام علما، تمام حوزه آمدن مقابله ایستادن و مخالفت کردن و سبب شد که این انقلاب به پیروزی رسید. یعنی همون سال 56 این انقلاب شروع شد و نتیجه داد و انقلاب به ثمر رسید، به خاطر اینکه به یک مجتهد اهانت شد. مرحوم امام می‌فرمود من دست مراجع رو می‌بوسم. این جمله‌ای بود که مرحوم امام می‌فرمود من دست مراجع رو می‌بوسم. در زمان شاه مراجع مسئولیت داشتن، یعنی کسی در حتی زمان شاه هم کسی جرأت نداشت به مرجع تقلید اهانت بکنه. قانون بود، قانونی که در اون زمان بود این بود که اگر کسی مرجع تقلید باشه هیچ کس حق نداره به او اهانت بکنه. ولی متاسفانه الان احساس میشه که یه توطئه‌ای در کاره، به مراجع اهانت میکنن، به بزرگان اهانت میکنن، یک شایعه ای رو درست میکنن، یه دروغی رو درست میکنن. وقتی این شایعه آمد کم کم اعتبار اون شخصیت کم میشه. بعضی ها میگن راست، دروغه، چیه، تردید پیدا میکنن. و شما میبینید که در همین مسئله زلزله آمدن غیر از مراجع و علما افراد دیگری رو جایگزین کردن که به وسیله افراد دیگری، هنرمندان و ورزشکاران و اینا بیان و مورد اعتماد مردم بشن. اینا مفهومش چی بود؟ مفهومش این بود که مردم اعتماد به روحانیت ندارند و اعتماد به هنرمندا دارند، به ورزشکارا دارند. این حرکت رو هماهنگ دارن انجام میدن. از یک طرف نسبت به علما تهمت میزنن، نسبت به مراجع و شخصیت ها و علما و سران مملکت تهمت و اهانت میزنن و از یک طرف افراد دیگری رو دارن جایگزین میکنن که اینها مورد اعتماد ما هستن، این افراد مورد اعتماد هستن. به نظر میرسه که این یک توطئه است که این توطئه رو باید خونسا کرد، یعنی مراجع معظم تقلید و مقام معظم رهبری و شخصیت ها باید ما از اونها حمایت کنیم. وظیفه ماست که حمایت کنیم. خب الان به یه مرجع اهانت میشه، هیچ کسی هم حمایت نمی کنه. ما هر روز توی یک سایتی، یک فضای مجازی شما میبینید یه اهانتی میشه، هیچ اتفاقی هم نمیفته، یه شایعه رو به وجود میارن و اعتماد مردم رو نسبت به اون عالم بزرگوار کم میکنن. لذا این یک توطئه است که عرض کردم مرحوم نراقی استاد شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف ایشون می‌فرماید بر این که دلت الاخبار والآثار و تجربه الا ان من یفزح یفتزه. بله، تجربه و روایت دلالت میکنه کسی که آبروی کسی رو ببره آبروی خودش ریخته میشه و الان این حرکت داره انجام میشه، در نهایت آبروی خودشون ریخته خواهد شد، ولی خب دارن این حرکت رو انجام میدن، دارن یک گروهی رو به وسیله شایعه پراکنی تقویت میکنن که شایعه در فضای مجازی یه شایعه رو به وجود بیارن و آبروی یک شخصیت رو زیر سوال ببرن. همین که زیر سوال بردن، بعد ممکنه تکذیب هم بکنن، بگن نه ما اشتباه کردیم، ولی کسی دیگه توجه نمیکنه، اون کار خودشون رو انجام میدن. الان متاسفانه در جاهای مختلف این حرکت داره انجام میشه و من استدعام از خبرگزاری ها، از حوزه مقدسه، از طلاب، از فضلا، از علما این است که ما باید حمایت کنیم از رهبری، حمایت کنیم از مراجع، از شخصیت های علمی، باید ما حفاظت کنیم، صیانت کنیم و این توطئه است که آخرش نصیب خودمون خواهد شد، یعنی در نهایت به ضرر خود روحانیت تمام میشه، روحانیت دیگه مورد اعتماد نیست، یعنی اینها هم مثل دیگران یا بدتر از دیگران ثروتها رو اونا خوردند و بردند، عده‌ای میلیاردها خوردند و بردند، روحانیت داره توانشو میده و این یک توطئه است که ما به نظر میرسه که الان داره انجام میشه و ما باید این توطئه رو خونسا کنیم. من خواهشم اینه که شورای مدیریت و مدیریت محترم حوزه یک کمیته رو تشکیل بدن که اون کمیته اگر اهانتی به یک مجتهدی شد، به یک مرجع تقلیدی شد، اون مبارزه کنه، او تکذیب کنه و توضیح بده. الان دارن شایع رو هر روز نسبت به یکی از علما دارن شایع میکنن و این شایع پراکنی و این حرکت حرکتی است که هماهنگ با رعب و وحشتی است که دارن نسبت به طلبه ها، بعضیا رو میکشن، بعضیا رو میزنن، بعضیا رو بی احترامی میکنن و این حرکت به نظر میرسه که یک حرکت هماهنگ شده است و ما وظیفه داریم در مقابل او بایستیم، همونطور که در زمان مرحوم امام وقتی یه اهانت به امام شد به وسیله روزنامه اطلاعات همه مراجع ایستادن، همه علما آمدن سخنرانی کردن، همه گفتن و جلوی اون توطئه رو گرفتن و توطئه رو خونسا کردن و انقلاب اسلامی پیروز شد. لذاست که این عرض کنم بر این که به نظر میرسه یه حرکتی باید انجام بشه، وظیفه ما سنگینه. در این مقابل در ابتدا بزرگان ما و شورای عالی و مدیریت محترم این حرکت رو کنترل بکنن و در مرحله دوم ما طلبه ها، مدرسین، اینها اگر این مسئله اهانت و شایعه پراکنی شدت پیدا بکنه، مسلم بدانید که لطمه‌ای به اعتبار روحانیت خواهد خورد. خداوند متعال مراجع معظم تقلید رو و مقام معظم رهبری رو انشاءالله حفظ بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.